3-0-1 اعلام کنید.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی هزینه کنی تا بتونی بهترین انتخابو داشته باشی. اما خبر خوب این که تو سرای بزرگ ایرانی شما میتونید با کلی اقساط مختلف و بدون پیش پرداخت با مقایسه انواع مدل‌ها و دوچرخه‌های مختلف بهترین خرید ممکنو داشته باشی. فقط کافیه یه سر به سرا بزنید. سرای لوازم ورزشی سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مادرمون زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون
بده. با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
عصر تهران.
عصرتون به خیر باشه، خوش برگشتید به عصر تهران. ساعت در حالی که 17:02 است در 14th روز از مرداد 1404 در آستانه 40 حسینی هستیم و میخوام گفتگو بکنم با آقای علی شریفان، دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی 40. سلام بر شما، عصرتون به خیر.
سلام علیکم، عصر شما هم به خیر. ادب عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم برنامه شما.
ارادتمندم. آقای شریفان، حالا با توجه به این که در آستانه 40 حسینی هستیم و میدونم که واقعا ارگان‌های مختلف و بخش‌های مختلف کشور در تلاشن که سفر خیلی خوبی داشته باشن هم وطنان ما، میشه بفرمایید که شما چه کردید امسال؟
خواهش میکنم. از حضورتون همونجور که میدونین مرزهای غربی کشورمون در این ایام میزبان زائرین پیاده سرور سالار شهیدان هستن. خب این مرزها گسترده هست از شمال غرب تا جنوب غرب، یعنی مرزهای تمرچین در آذربایجان غربی، باشما، مرز مهران، عرض به حضورتون که خسروی، چذابه و شلمچه، که دانشگاه های علوم پزشکی آذربایجان غربی، کردستان، آبادان، اهواز و کرمانشاه و ایلام در این زمینه انجام وظیفه میکنن. این دانشگاه های علوم پزشکی در همه حوزه‌ها، چه حوزه‌های بهداشت، درمان و فعالیت‌های پزشکی در این زمینه فعال میشن و تمام قوای خودشون رو به کار میگیرن. کمیته بهداشت و درمان 40 که اورژانس کشور مسئولیتمون رو بر عهده داره، با اعزام نیروهای مختلف این دانشگاه‌ها رو تقویت میکنه. یعنی آمبولانس‌هایی به اون مناطق اعزام میشن، از حضورتون که بالگردهای اورژانس در منطقه مستقر میشن، اتاق‌های سردی پیش بینی میشه و عرض به حضورتون که بیمارستان‌های سیار در منطقه برپا میشه و تیم‌های بهداشتی فعال میشن و بسیج میشن و همه با همه دست به دست به هم میدن که در همه عرصه‌ها بتونن انشاءالله خدمتگزاری زائران 40 رو در حوزه سلامت داشته باشن.
انشاءالله به امید خدا. یعنی در واقع شما و همکارانتون عزیزان زائر رو تا مرز عراق همراهی میکنین، ما بقیه اون وظیفش بر عهده عزیزان در هلال احمر
که در آن طرف در خاک عراق هست، بر عهده وزارت بهداشت در عراق و هلال احمر ایران هست که در اون مناطق فعال هست.
همینطوره. بزرگترین چالشی که فکر میکنید امسال داشته باشن شما و همکارانتون در واقع داشته باشین چیه؟ چون حالا گرمای بی سابقه هوا رو داریم، یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که به هر حال معمولا بیماری های واگیر زیاد میشن. آیا بیمارستان هایی که در واقع در حالت آماده باش قرار دارن به این چیزا فکر کردن؟
بله، همونجور که فرمودین چه در سال گذشته و چه امسال و همچنین طی 10 سال آینده مهمترین موضوع ما گرمای هوا هست، به خاطر هم قرار گرفتن زمان اربعین در این فصل و هم این که اون اقلیمی که زائران عزیز عبور میکنن اقلیم گرم و خشکی هست در مناطق خوزستان و مهران و برای همین تعمیرات لازم پیش بینی شده. ما خوشبختانه در مرزها، در داخل مرزهای پر رفت آمدمون شامل شلمچه و چذابه و همچنین مهران و خسروی، ساختمان‌هایی رو پیش بینی کردیم و فعال کردیم که در اینها اتاق‌های سرد هست و خنک هستش. این مناطق افرادی که در معرض گرمازدگی در اونجا هستن بتونن در داخل این سازه‌ها استراحتشون رو داشته باشن و یا اگر لازم باشه مراقبت پزشکی ازشون انجام بشه. علاوه بر اون هم که فرمودیم اتاق‌های سردی هم پیش بینی شده و تیم‌های بهداشتی هم در این زمینه تجهیزات لازم رو دارن. خب من آخرین آماری که تا امروز داشتم تعداد موارد گرمازدگی که نیازمند خدمات بستری بوده انگشت شمار بوده، زیر 10 نفر بودن. خوشبختانه مواردی که نیاز شده بستری چند ساعته در بیمارستان داشته باشن.
مورد جدی داشتیم یا نداشتیم؟
موارد جدی از روز در معرض خطر گرمازدگی قرار گرفتن. خب استعزار داریم فردی که میخواد گرمازده بشه، من از همین فرصت هم استفاده کنم و عرض بکنم چند نکته رو. یکی این که فرد گرمازده برای پیشگیری از گرمازدگی باید بدونیم خوردن آب به تنهایی کفایت نمیکنه و املاح بدن هم از دست میره. من باید به فکر جایگزینی املاح هم باشیم، یعنی با خوردن میوه‌جات و سبزیجات و یا استفاده از محلول آرز این املاح رو هم ما تأمین بکنیم.
بله.
و فردی هم که میخواد گرمازده بشه قبلش دچار علائمی میشه، مثل برافروختگی و از بزرگتون تپش قلب و یه مقداری از دست دادن تمرکز و عرض حضورتون که علائم این چنینی. افرادی که در معرض خطر گرمازدگی قرار گرفته باشن، خب ما داشتیم بله و حدود نزدیک 300 نفر رو ما نیاز شده که یه درمان در محل داشته باشیم و یه وصل سرومی داشته باشیم که اینها وارد مرحله گرمازدگی شدید نشن. افرادی که گرمازدگی شدید شده باشن، همونجور که عرض کردم حدود 7 نفر بودن که با آمبولانس به بیمارستان اعزام شدن و بعد از یک درمان سرپایی خوشبختانه به مراسم برگشتن. وقتی که ما سال گذشته رو ما در نظر میگیریم، ما دیدیم که متاسفانه در ایام حج در عربستان در سال گذشته موارد زیادی از فوت ناشی از گرمازدگی گزارش
شد،
ولی ما در ایران الحمدلله در این مراسم حتی یک مورد فوت ناشی از گرمازدگی رو نداشتیم. و این نیست مگر اینکه خود مردم آگاه هستن و فرصتی که شما رسانه ها ایجاد میکنین که این نکات خدمت مردم عزیزمون گفته بشه و همچنین آمادگی که همکاران من در وزارت بهداشت فراهم میکنن برای مردم و همه دستگاه ها که
مثلا
سایبان و محباش و پذیرایی که موکیپا انجام میدن
به
زمین انجام وزیفه میکنن. چون فرمودی که مهمترین چالش چی هست، به جز بحث گرمازدگی که ما بحث حوادث ترافیکی رو باید خیلی مراقبت بکنیم.
همونطور
که میدونین عمده تردد از طریق خودروهای شخصی مردم صورت میگیره و بنابراین باید به شکلی مدیریت بکنیم، به خصوص در زمان برگشت که خسته برمیگردن زائرین و میخوان هم سریع به خانه یا محل کار خودشون برسن و اون زمان زمانی هستش که بسیار نگران کننده است. و من همین الان از زائرین عزیز خواهش میکنم که برای زمان برگشت خودشون برنامه‌ریزی لازم رو داشته باشن، نبودن همه نذارن که تا آخرین تاریخ برسه و بعد مجبورشن که با عجله برگردن و ایجاد ازدحام بشه، ایجاد ترافیک بشه که خودش مشکلات عدیده ای را ایجاد میکنه، و به نحوی بیان که این زمان مدیریت شده باشه، از همه مرزها استفاده بکنن، همه بخوان به یک مرز هجوم بیارن، ازدحام شدید ایجاد میشه. شاید مردم فکر بکنن که مرز مهران فرضاً امکانات بیشتر داره، خیلی اینجور نیست. با تمهیداتی که وزارت کشور پیش بینی کرده و همه دستگاه‌ها تمامی مرزهای آمادگی لازم رو دارن و تمهیدات خوبی برای زایرین پیش بینی شده. پس این هم یک نکته دیگه هستش که باید در نظر گرفته بشه، و اینکه در زمان رانندگی هم حتما استراحت در مسیر رو داشته باشن، خوردن داروهایی که امکان داره که فرد رو خواب آلوده بکنه. میدونید که مثلا حتی یک قرص سرماخوردگی یا داروهایی مثل آنتی هیستامین برای خودش حالا به خواب آلوده میکنه.
بله
و در چنین حالتی از رانندگی خودداری بکنن و استراحت لازم رو داشته باشن.
خیلی هم عالی، خیلی توصیه های مبسوطی داشتین. ممنونم بابت این توصیه‌ای که کردین، هشدارهایی که دادین. اما به عنوان سوال پایانی، شما و همکارانتون از کی تا کی به حالت آماده باش هستین و این خدماتی که گفتین رو به زائرین میدین؟ به خاطر اینکه خب خیلی ها راهی شدن رفتن و هفته آینده قرار برگردن، آیا برای بازگشت هم فکری شده؟
بله، هر حضورتون که ما این حالت آماده باش رو در دانشگاه‌هایی که عرض کردم از اول ماه سفر داشتیم. یعنی همکاران من اول ماه سفر در اون دانشگاه‌ها مرخصی‌هاشون لغو شد، امکاناتشون رو پیش بینی کردن و با هوشیاری کامل در نقاط حضور داشتن. اینکه تقویتشون بکنیم، از سایر کشور اعزام بکنیم، خب این اتفاق از پریروز افتاد و ما از دیروز در مرزها به شکل تقویت شده و کامل حضور داریم. سایر دستگاه هم به وزارت بهداشت کمک میکنن، بهداشت و درمان، نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان انتقال خون، اینها هم همه دست به دست هم دادن و وزارت بهداشت رو کمک کردن و ما از پریروز که عرض کردن تا از حضور 25 سفر در منطقه حضور داریم و بعد از اون هم که استحضار داریم دهه آخر سفر و 28 سفر زیارت حضرت رضا در مشهد هست و بسیاری از زائرین، چه زائرینی که بر میگردن از کربلای معلا و چه بسیاری حتی از اتباع کشورهای خارجی، میان که در مشهد اون زیارت رو داشته باشن و ما همین آماده باش رو باز در مشهد مقدس انشاءالله خواهیم داشت.
به امید خدا. خیلی ممنونم از شما آقای شریفان.
متشکرم و ممنون. من میخوام از این فرصت استفاده کنم، میدونم وقت کمه، یه نکته دیگه هم خدمت بکنم. همراه داشتن داروهایی که درش ترکیبات مخدر هستش، این از طرف دولت عراق برخورد میشه. بنابراین داروهایی که داروهای کدئین دار هست، ترکیبات کدئین داره، مثل استامینوفن کدئین، اکسپکتورانت کدئین، پسوند کدئین داره، نباید همراهمون باشه. دارویی هست برای بیماری گوارشی به اسم دیفنوکسیلات، این ممنوعه، نباید همراهمون باشه. و داروهایی که برای ترک اعتیاد در مرکز ترک اعتیاد داده میشه، هم از متادون و مورفین و اوپیوم و بوپنورفین، همراه داشتن اینها ممنوع هست و باید این نکته رو توجه بکنیم. و از طرف دیگه بیمارانی که دچار فشار خون، بیماری قلبی و دیابت هستن به خصوص، حتما داروهای خودشون رو همراه با نسخه پزشکیشون همراه داشته باشن که در اون طرف مشکل نخورن. و اگر هم خدای نکرده به هر علت این دارو همراهشون نبود، در اون طرف مرز حتما به واحدهای درمانی هلال احمر ایران مراجعه بکنن و داروهاشون رو تهیه بکنن.
درسته. حالا اگر قرار باشه که مثلا یک دارویی ببرن و این چیزا رو داشته باشه، دچار مشکل میشن، درسته؟
بجز داروهایی که عرض کردم دچار مشکل نمیشن، مخصوصا اگه نسخه پزشکی داشته. یعنی این داروهایی که عرض کردم بله ممنوع هست و خب غالبا هم میدونین استفاده هم نمیشه به اون شکل در ایام زیارتی و به خصوص همونجوری که عرض کردم وقتی که بحث رانندگی هست و بحث راهپیمایی هست و این اصلا کلا هم خوردن داروهای کدئین و داروهای مخدر و اینها ضرورتی نداره و در این زمینه باید حتما توجه لازم رو داشته باشید.
بسیار عالی، ممنونم.
اگر به فرض نیاز به این داروها شد، در اون طرف مرز باید به واحدهای درمانی هلال احمر مراجعه بکنن و تهیه کنن.
به امید خدا. خیلی ممنونم از شما آقای شریفان، با تو خدافظی میکنم. ارادتمندم. گفتگو کردم با آقای علی شریفان، دبیر کمیته بهداشت و درمان ستاد مرکزی اربعین.
انقلاب به سمت آزادی، من خراب قشنگی های تو هم، من خراب تو هم که آبادی، حافظ و مولوی و فردوسی، سعدی و جامی، رودکی خیام، همه رو میشه دید میشه شنید، من از این شهر دیگه چی میخوام.
تهران. عصرتون بخیر باشه. قرار شد بهمون بگین که شما کدوم بازی رو قدیما انجام میدادی، چه بسا خیلی بازی خاصی هم بوده، یعنی فقط تو خانواده شما اون بازی انجام میشده، یا یه بازی بومی بوده که در شهر و دیار شما این بازی رو انجام میدادین، و اینکه چه هم بازی پایه‌ای داشتین اونو بهمون معرفی بکنین. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265 2465 هم شماره تلفن ما.
ما یه بازی دیگه هم میکردیم، این بود که بابام شیشه پاکن میخرید، لحظه شما میتونیم تا اون مایه توش تموم بشه، بعد توش ها پر میکردیم و بازی میکردیم. اینم بلند مدت ترین زمان بود برای برنامه ریزی که میکردیم تو بچگیمون. رزانی که هستم، خوش باشید، خدا نگهدار.
آره اینم بازی جالب و حال خوب کنیه واسه بچه‌ها، ولی حالا دیگه به نظرم انجام نشه. خیلی بهتره با توجه به اینکه آب هست ولی کم است این صحبت ها. آقای ناصر جعفری پیام دادن و گفتن که ما با بچه محلامون با تفنگ پلاستیکی دزد و پلیس بازی می‌کردیم و خب الانم به صورت واقعی پلیس این کشوریم. درودها بر شما.
من فوتبال خیلی دوست داشتم موقع، با برادر بزرگم که الان شهید شده همیشه تو حیاتمون تو بازی میکردیم، یادش بخیر. صدیقه محبی هستم از تهران.
یادشون گرامی باشه. عزیز با شماره همراه 922-3704 هم گفتن که یادش به خیر بازی های دخترونه اون زمان اینطوری بود که یا تناب بازی میکردیم، بعد تناب بازی هم این مدلی بود یادمه، مثلا یه سرشو یکی میگرفت یه سرشو یکی دیگه، بعد میچرخوندیم گفتیم شم گل پروانه، بعد یکی از روش میپرید یا برعکسش. بعد کش بازی میکردیم که اونم خیلی جذاب بود. آره والا یادش به خیر.
من آرزو بهتت هستم از شرط زن میزنم. بازیایی که ما در بچگی میکردیم لیلی بود، هفتایم بود، تناب بازی. دستتون درد که بابت تمام برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
ممنونم خانم وحدت که تماس گرفتین، به چه بازیای خوبی هم اشاره کردین تا حالا پیامک‌ها که لااقل من ندیده بودم. عزیزی با شماره همراه 933-8289 هم گفته که بازی که من انجام میدادم و خیلی سرگرم کننده بود منچ بود و مارو پله. آره پازل هم خیلی جذاب بود واسه دوستانی که تنبل تشریف چیز، یعنی خیلی به یک جانشینی علاقه داشتن، خیلی جذاب بود. ساعت 17:19 است و وقتش شده که یه قدمی بزنیم در دنیای فرهنگ و هنر.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرانپور هستم و شما رو دعوت میکنم به دنیای فرهنگ و هنر. خبر اول این که پنجمین جشنواره موسیقی کیش با عنوان موسیقی بانوان نواحی ایران فراخوان خودش رو منتشر کرده. این جشنواره با هدف تقویت هویت ایرانی و نمایش جلوه‌هایی از فرهنگ اقوام در جزیره کیش برگزار میشه و بانوان از سراسر کشور میتونن در سه بخش اصلی شرکت بکنن: بخش اجرای گروه موسیقی نواحی، بخش تکنوازی آوازهای آیینی و بخش اجرای کنسرت. علاقه‌مندان هم تا 15 مهر ماه 1404 فرصت دارن اطلاعات و آثار خودشون رو ارسال کنن. اما در تازه ترین جلسه شورای صنفی نمایش، زمان اکران 3 فیلم سینمایی جدید مشخص شده. کوسه به کارگردانی علی عطشانی و با بازی مهدی هاشمی و مهران احمدی و بهناز جعفری و همینطور پژمان جمشیدی پس از فیلم جزایر قناری در سرگروه پردیس کوروش روی پرده میره. ناتوردش ساخته محمد رضا خردمندان با الهام از داستانی واقعی و حضور بازیگرانی مثل هادی حجازی‌فر و سعید آقاخانی بعد از آنجا همان ساعت در سرگروه هویز اکران میشه و ناجورها به کارگردانی محمد حسین فرح‌بخش یک کمدی اجتماعی با بازی پژمان جمشیدی و محسن کیایی که بعد از فیلم غیبت موجه در پردیس ملت نمایش داده میشه. اما ارکستر موسیقی ملی ایران در تازه ترین برنامه خودش با عنوان گلگون به رهبری همایون رحیمیان شامگاه جمعه 17 مرداد 1404 در تالار وحدت روی صحنه میره. این اجرا شامل آثاری از حسن ریاحی، همایون رحیمیان و دیگر آهنگسازان برجسته موسیقی ملی ایرانه. توی این برنامه دو خواننده ناماشنا یعنی امیر حسین سمیعی و حسین علی شاپور ارکستر رو همراهی میکنن. جمعه 17 مرداد ساعت 23 دقیقه در تالار وحدت فرصتیه برای علاقه‌مندان موسیقی سنتی و ملی ایران تا بار دیگه با شنیدن آثار اصیل ایرانی با فضای فاخر موسیقی کلاسیک ایرانی همراه بشن. اما نمایشگاه آثار عاشورایی گنجینه مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری با عنوان به بلندای تاریخ که شامل 100 اثر از حدود 40 هنرمند در قالب 10 روایت تصویریه از امروز کار خودش را آغاز کرده. این رویداد با عنوان فرعی 10 روایت کوتاه در وصف حماسه‌ای به بلندای تاریخ گزیده ای از آثار نقاشی و نگارگری با مضمون عاشورا در گالری‌های مختلفه که قرار اینها به نمایش در بیان همه. این نمایشگاه از امروز تا دوم شهریور ماه برقرار، از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 18 هم میتونید تشریف ببرید به تهران، خیابان سمیه، حوزه هنری و دیدن بکنید. و خبر آخر این که همزمان با اربعین حسینی نماهنگ بیابانگرد با نوای مهدی رسولی و با اجرای زنده در حسینیه سرالله زنجان منتشر شده. این اثر تازه ترین اجرای مذهبی مهدی رسولی در سوگ سالار شهیدانه و فضای عاشورایی اون دلهای عاشقان رو با خودش همراه میکنه. من ازتون خداحافظی میکنم و دعوتتون میکنم تا بیابانگرد رو با هم دیگه بشنویم.
بیابان با وجود تو برای ما بیابان نیست، کسی که با تو می آید سفر دیگر پریشان نیست، کنار تو کسی دل واپس خار مقیلان نیست. بیابان گردمان کردی ولی زینب پشیمان نیست. اگر در به در کوه و بیابانم کنی عشق است، اگر در به در کوه و بیابانم کنی عشق است، اگر زخمی صد خار مقیلانم کنی عشق است، پریشانم کنی عشق است، حیرانم کنی اگر دنبال معشوق است دل دنبال سامان نیست، بیابان گردمان کرده ولی زینب پشیمان
نیست. صدای شهر
لحظه های عصرتون بخیر شهروندان عزیز، امیدوارم که در پایتخت دقیقاتون رو با آرامش سپری کنید. همین ابتدا میخوام این خبر رو به شما اعلام بکنم و اطلاع بدم که طرح ترافیک فردا اجرا نمیشه. محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده که با توجه به اینکه فردا چهارشنبه 15 مرداد ماه شهر تهران تعطیل است، بنابراین طرح ترافیک اجرا نخواهد شد. ترافیک. اما وضعیت فعلی ترافیک در برخی بزرگراه‌های شهر تهران. بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری پر ترافیک است. شمال به جنوب این بزرگراه از محدوده بزرگراه آیت‌الله حکیم تا حوالی بلوار چوب‌تراش ترافیک سنگینی رو داره. در بزرگراه جلال آل احمد مسیر شرق به غرب هم ترافیک سنگین هست. از بزرگراه کردستان تا محدوده بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری. شمال به جنوب بزرگراه شهید چمران هم درگیر ترافیک سنگین شده. اینجا از بلوار مدیریت ترافیک ایجاد شده و دنباله این ترافیک رو تا بزرگراه جلال آل احمد هم شاهدیم. بریم به بزرگراه شهید نواب صفوی. اینجا هم دوربین داریم، شمال به جنوب رو برای ما تصویر کرده که پر ترافیک هست. از تونل توحید این وضعیت هست و تا خیابان محبوب مجاز هم این ترافیک برقراره. اما شرق به غرب بزرگراه آیت الله حکیم و وضعیت مشابه ترافیک سنگین که در اینجا از تونل رسالت هست تا تقریبا بزرگراه شهید ستاری و دیگه حجم بالای خود رو توی بزرگراه شهید همت هم الان داره مشاهده میشه. توی شرق به غرب ترافیک سنگین ایجاد کرده این حجم خود رو از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار دهکده المپیک، حرکت خودروها اینجا کنده. و اما توی بخشای قبلم اشاره کردیم در ارتباط با تغییرات ترافیکی جدید، نشست مطبوعاتی امروز برگزار شده با حضور جناب آقای علی مردانی، جناب مهندس علی مردانی که مدیرعامل سازمان کنترل ترافیک شهرداری تهران هستن. آقای علیرضا محمدی همکارمون با ایشون گفتگو کردن. بخش دومش رو الان میخواییم تقدیمتون کنیم.
شنوندگان عزیز، شما شنونده گفتگوی ما با آقای علی مردانی مدیرعامل محترم سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران هستید. آقای دکتر، طرح ساماندهی پارک حاشیه‌ای اگه اشتباه نکنم در منطقه 5 شروع شده و ما شنیدیم که قرار در منطقه 1 و 2 و 4 و 22 هم شروع بشه. یه توضیح راجع به این موضوع بفرمایید.
ببینید، در حال حاضر بیش از 10,000 فضای پارک در منطقه 5 ساماندهی شده و در واقع اینها فضای پارکی هستش که توسط در واقع نرخصدار شهرداد قابل ملاحظه هست و در اونجا در واقع پارک کردن عوارض پارک حاشیه‌ای شارژ میشه و طرح پارک حاشیه‌ای اتفاق افتاده و انشالله این طرح بنا هستش که برای ساماندهی پارک حاشیه، برای اینکه بی‌نظمی‌هایی که الان وجود داره، کاربری‌های مختلف در واقع از فضای پارک روبروشون دارن سوء استفاده می‌کنن و شهروندان رو گرفتار می‌کنن، به سایر مناطق تهران که به شکل در واقع پارک حاشیه‌ای قابل بهره برداری هست، نه مناطق مسکونی، مناطقی که حاشیه تجاری دارن در واقع معابری که تصویب شده قبلا در شورای شهر تهران و مجوز شورای شهر تهران توسعه پیدا بکنه. منطقه 5 اجرایی شده و الان داره اتفاق میفته. معابری که این خصوصیت رو داشتن و در طرح بودن، معابر سایر مناطق از جمله منطقه 1 و 4 در برنامه بعدی هست و بعد از اون هم در واقع نیمه شمالی تهران مناطقی که معابری دارن که بدنه تجاری دارن که به این شکل در قابل بهره برداری هست، داره در چارچوب پارک حاشیه‌ای ساماندهی میشه.
شنوندگان عزیز، امروز آقای علی مردانی در جمع خبرنگاران حضور پیدا کردن و پاسخگوی سوالات بودن. از فرصت استفاده کردیم و با طرح این سوال خدمتشون رسیدیم. آقای مهندس، موضوع طرح دوچرخه اشتراکی با ویژگی‌های جدیدی که شنیدیم در اپلیکیشن شهرزاد هست چگونه خواهد بود؟
ببینید، خب مسیر زندگی رو ما در سال گذشته آغاز کردیم و افتتاح شده و الان هم به صورت اشتراکی در نرم‌افزار شهرزاد کارگزاری شده. یه پایلوتی هست برای اینکه این طرح توسعه پیدا بکنه. برنامه‌های بعدی شهرداری بازار تهران هست. در محدوده بازار تهران در واقع دوچرخه با دوچرخه اشتراکی، شما اسکوتر رو هم ما یه جور دوچرخه می‌دونیم در ادبیات خودمون، فرق نمی‌کنه برقی یا در واقع چیزی که رکاب بزنن و دنده‌ای. هم با اقسام در واقع دوچرخ ها در طرح‌های دوچرخ اشتراکی آماده بهره برداری شده و همینطور در واقع دوچرخ اشتراکی برای محدوده مرکزی تهران در نرم‌افزار شهرزاد پیش‌بینی شده و انشالله در یک ماه آینده